أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. تا اینجا به سه دلیل از ادله عدم تحریف پرداختیم. دلیل اول از کتاب، دلیل دوم روایات، و دلیل سوم اجماع بود. اما دلیل چهارم بر عدم تحریف دلیلی است که البته به عنوان دلیل عقلی مطرح شده. حالا بعد باید ببینیم آیا واقعا این دلیل رو میتونیم به عنوان دلیل عقلی بپذیریم یا نه. این دلیل رو مرحوم آقای خویی نقل کردند که ما اجمال و محصل این دلیل رو ذکر میکنیم. ایشون میفرماید در مورد قول به تحریف سه احتمال قابل تصور و لا رابع لها، احتمال چهارمی هم در کار نیست و هر سه احتمال باطله. پس نتیجه میگیریم که تحریف باطله. اما سه احتمالی که در مورد تحریف وجود داره این است که یا این تحریف بعد از زمان پیامبر و از ناحیه شیخین واقع شده، یا تحریف به وسیله عثمان واقع شده، و یا اساساً تحریف توسط شخص دیگری واقع شده است. اینکه تحریف در زمان خود پیامبر باشه این قطعی البطلانه، چون حتی کسانی هم که مدعی تحریفند اونها معتقدند تحریف بعد از زمان پیامبر واقع شده و تا پیامبر در قید حیات بودند تحریف صورت نگرفته بود. اما احتمال اول، ایشون میگه این سه احتمال، احتمال چهارم اینجا متصور نیست. یعنی نه در زمان پیامبر، نه بعد از زمان عثمان، بلکه در همین دوره، حالا یا توسط شیخین یا عثمان یا شخص دیگری تحریف صورت گرفته. اما احتمال اول که تحریف در زمان شیخین واقع شده باشد خودش دارای سه فرضه، چون یا آره دیگه بله دیگه چون یا این تحریف یا اونها در این تحریف متعمد نبودن، به این معنا که چون قرآن در زمان پیامبر جمع آوری نشده بود لذا اساساً از ابتدا قرآن به نحو تام و کامل به اونها نرسیده بود تا بخوایم تحریف رو به اونها آمدانه نسبت بدیم. بله اونها متعمد در این تحریف نبودن، من غیر ارادتن و قصدن. خب وقتی قرآن رو جمع کردن طبیعتاً عرض به حضور شما ناقص و به اصطلاح با تحریف جمع آوری شد، و یا این که اونها در تحریف آمد بودند. خود این فرض دو حالت داره، یا این است که اونها عمدن در آیاتی که به نحوی به مسئله خلافت و ولایت اهل بیت مربوط می شده تصرف کردند و اون رو از قرآن کم کردند، چون مثلا گمان می کردن این آیات مزاحم حکومت و ولایت اونهاست. حکومت و زعامت و خلافت اونهاست، و یا تصرف اونها به نحو عمد در آیات قرآن مربوط به غیر آیات ولایت و خلافت بوده. پس بنابراین در احتمال اول سه فرض وجود داره که باید هر سه فرض بطلانش ثابت بشه. اما فرض اول که تحریف در زمان شیخین واقع شده باشد ولی اونها از روی عمد و قصد و توجه این کار رو نکرده باشند، این مردوده. البته همطور که گفتیم علت این که این تحریف واقع شده این بودی که قرآن به تمامهی به اونها نرسیده. علی‌ای حال این فرض مردوده، چون با ملاحظه دو جهت ما یقین پیدا می‌کنیم که قرآن قطعاً به تمامه به اونها واصل شده. یکی این که خود پیامبر در زمان حیاتشون نسبت به قرآن اهتمام خاصی داشتن، امر به حفظ و قرائت قرآن و تعلیم مسلمین به قرآن کراراً از سوی پیغمبر مشاهده شده. یعنی همه همت و تلاش پیامبر مخصوصاً با عنایت به تحریفاتی که در گذشته در کتب آسمانی صورت گرفته بود بر این بوده که این کتاب در ذهن و عمق فکر و سینه مردم حفظ بشه. لذا قاریان، حفاظ دائما تربیت می شدن. پس اولا خود پیامبر به این مسئله خیلی اهتمام داشتن، ثانیا صحابه هم در این مورد با تأکید و با دقت عمل می کردن. یعنی صحابه هم به تبع پیامبر به این مسئله اهمیت می دادن. خب با وجود تلاش هایی که در زمان پیامبر صورت گرفته، چه توسط شخص پیامبر و چه توسط صحابه، این خیلی بعیده که قرآن به نحو کامل و تام به اونها نرسیده باشه. بالاخره قرآن در همون ایام چه بر روی الواح، چه به صورت مجتمع، چه متفرق در نزد افراد فی الجمله بوده، و حتی خب شواهد و قرائنی هم هست که خود پیامبر اکرم این کار رو سامان داده. به علاوه خب حافظان و قراء زیادی وجود داشتن، لذا این که بخوایم بگیم قرآن به نحو ناقص به مسلمین به مسلمین بعد از پیامبر رسیده، این قابل قبول نیست. و شاهد و علی ذلک حدیث ثقلین، این که پیامبر فرمود انی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله و اطرتی، بالاخره کتاب الله یکی از دو میراث باقی مانده از پیامبره. خب اگر بخوایم فرض کنیم قرآنی که باقی مانده قرآن کامل نبوده، خب این که دیگه پیامبر نمیتونه بفرماد انی تارکن فیکم الثقلین یکی از اونها هم کتاب خدا باشه. وقتی این جمله صحیحه که اون چرا که پیامبر به عنوان کتاب خدا برای مردم آورده این برای بعد از خودش هم باقی مونده باشه، یعنی به بعد از خودش با همین ترتیب رسیده باشه. لذا خود این مسئله شاهد خوبی است بر این که به اصطلاح اون چه که باقی مونده قرآن کامل و تام بوده. پس نمیشه ادعا کرد بله این تحریف در زمان شیخین صورت گرفته و اونام عمدی نداشتن، چاره ای نبوده جز این که کتاب به صورت ناقص به اونها رسیده بوده. پس فرض اول مردود. اما فرض دوم این که اونها عمدن در قرآن دست برده باشن و از قرآن کم کرده باشن، اون هم فقط آیاتی که مربوط به زعامت و خلافت اهل بیت بوده، به این جهت که اون آیات را مزاحم زعامت و خلافت خودشون میدیدن. اینا آیاتی را که مثلا با اون آیات میشد اثبات ولایت امیرالمؤمنین بشه برداشتن که مبادا کسی به واسطه اون آیات بر علیه اونها احتجاج بکنه. پس با انگیزه حفظ حکومت و زعامت و خلافت خودشون این آیات را از قرآن کم کردن. چه اینکه در کلمات مدعیان تحریف در بین شیعه چنین استدلالی بیشتر مشاهده میشه که اینها این آیات را از قرآن حذف کردن، عمدش هم یک منشأ فرض به حضور شما سیاسی و مثلا قدرت طلبی بوده. خب این فرض هم به نظر میرسه باطله، چون درسته به حسب عقلی و عادی چنین چیزی ممکنه، شاید به ذهن غریبم بیاد که یک کسی مثلا وقتی مسلط میشه، حاکم میشه، با هر چیزی که به نوعی مزاحمت با حکومت و سلطه او داشته باشه برخورد میکنه. خب اگر چنین چیزی بود که پیامبر مثلا در کتاب خدا چنین چیزی بود، قطعا یه مانع جدی بود و طبیعی بود که برای حفظ این مسئله باید مثلا این رو حذف می‌کردن. این شاید از بقیه احتمالات به یه معنا مثلا قابل علیکم السلام پذیرش تر باشه. اما نکته مهمی که برخلاف این احتمال وجود داره این است که در بین کلمات خود امیرالمؤمنین و فاطمه زهرا سلام الله علیها و حتی بعضی از اصحاب که در رابطه با مسئله خلافت با مدعیان خلافت در اون دوره احتجاج می‌کردند، هیچ جا احتجاج به آیه ای از آیات قرآن مشاهده نمیشه. اونها با مخالفین خودشون با حدیث قدیر احتجاج کردن. روایات دیگری که خب در همین رابطه وجود داشته به کلمات پیامبر در این رابطه احتجاج کردن، یادآوری میکردن، مگر شما مثلا یادتون نیست که پیغمبر فلان جا فلان مطلب رو فرمود. کلمات پیامبر که به نوعی حالا یا تصریح یا تلویحاً یا ظهور در این داشت که بر ولایت امیرالمؤمنین تکیه بکنه، صحابه هم تو گفتگوهاشون با طرفداران اونها یا با خود اونها این موارد رو به عنوان شاهد ذکر میکردن، به مسموعات خودشون به روایاتی که از پیغمبر شنیده بودن استناد میکردن. ولی در هیچ کدام از اینا نیست که در مقام احتجاج بر علیه مخالفین خودشون به یک آیه از آیات قرآن احتجاج کرده باشه. خب این خودش یه به اصطلاح دلیل محکمی است که اگر چنین چیزی بود، خب اگر یه آیه ای از آیات قرآن درش به این موضوع تصریح شده بود و حذف شده بود، اینا باید استناد میکردن. حداقل اون موقع هنوز فاصله نیفتاده بود در ذکر مردم، در خاطر مردم، در نوشته های مردم آیات موجود بوده، زمانی نگذشته بود که اینا بخوان مثلا آیه رو حذف کنن کسی هم یادش نباشه. و اون وقت یعنی امیرالمؤمنین و فاطمه زهرا و هیچ یک از صحابه، عرض به حضور شما، به چنین آیاتی بر فرض وجود در قرآن استناد نکرده باشن. این خیلی به نظر بعید میاد. مهمترین دلیل اونها برای اینکه اونها رو مخالفین رو ساکت کنن همین استناد به آیات بود. اگه چنین آیه‌ای بود به حسب قاعده باید مورد استشهاد قرار می‌گرفت. این خودش نشون میده چنین آیاتی در قرآن نبوده. پس این احتمال هم به کلی مردوده که این آیات در قرآن بوده و شیخین آمدانه به غرض حفظ زعامت و خلافت خودشون اونا رو حذف کردن. این فرضم مردود. فرض سوم این که شیخین عمدن در قرآن دست بردن و آیاتی از قرآن رو کم کردن، اما این آیات دیگه مربوط به مسئله خلافت و زعامت نبوده، دیگر آیات بوده و اونها این کار رو انجام دادن. این فرض از فرض قبلی از عفه، احتمالش خیلی ضعیف داره، چون در مورد آیاتی که به نوعی به مسئله خلافت و زعامت مربوط می شد انگیزه کافی برای این کار وجود داشت. بالاخره اون آیات میتونست دستمایه احتجاج خود امیرالمؤمنین و حضرت زهرا و اهل بیت و اصحاب و یاران پیامبر قرار بگیره. اما آیاتی که حالا مربوط به زعامت و خلافت نیست، فرض کنید راجع به انبیا و امم گذشته، راجع به احکام، راجع به حالا اخلاقیات، بعضی از عقاید، خب اینا چه دلیلی برای از بین بردن اون داشتن؟ چه دلیلی برای تحریف در اون آیات داشتن؟ اتفاقا برای حفظ ظاهر هم که شده، اونا محتاج بودن قرآن رو حفظ کنن، برای اینکه نشون بدن به قرآن به عنوان کتاب آسمانی اهمیت قائلن. و اگر میخواستن اون آیات رو حذف کنن، امکان بالاخره مقابله و مخالفت و ایستادگی در برابر اونها بود و خود این چه بسا موجب بشد پایه های خلافت اونها ضعیف بشه. بنابراین هیچ وجهی، هیچ انگیزه‌ای برای اینکه چنین کاری رو نسبت به سایر آیات انجام بدن وجود نداشت. بنابراین از سه فرضی که در احتمال اول ذکر کردیم، هر سه فرض مردوده. این احتمال اول که خودش سه فرض داشت، نمونه دو احتمال دیگه. احتمال این که این در زمان بعد از شیخین و توسط خلیفه سوم یعنی عثمان صورت گرفته باشه، و احتمال سوم هم این که این توسط یه شخص دیگری غیر از خلفا واقع شده باشه. حالا این احتمال که رد شد، اون دو احتمال رو هم باید انشاءالله بررسی کنیم که حالا این میمونه انشاءالله برای جلسه بعد. دو احتمال دیگر هم رد کنیم و بعد حالا ببینیم اون وقت این دلیل عقلی آیا تمام هست یا نه. والحمد لله رب العالمين. شما قیافت نشون میداد اون وقتی که من داشتم اون فرض دو احتمال فرض دوم رو میگفتم همچی داشتی بهش متمایل میشدی یا به دلت همچی ببین به قیافت نشون نه به قیافت نشون میده دلت میخواد تحریف رو بپذیر
بعد آجا به عکسه چون هرچی جلوتر میره بعض اون اشکالات خیلی من اون صفحات نوشتم اینا جا خود به خود مرتفع میشه ولی یه اشکال تو ذهنم میاد تو بزار مثلا این هر بعضی جون که هر رفوها و بدلوها این دوتا مگر از لغتی فرق نمی کنن
ما همونجا توضیح دادیم دیگه
فکر
می‌کنم
اونجا خیلی زیاد تو شخص سالس همیشه دوزه فکر می‌کنم خیلی مثلا کارتون نباشه توضیح یا من متوجه به حالا اونجا نوشتم اونها یه جلسه ایشالله خدمتون میارم یعنی مواز که تکلیم میشد ایشالله اونها رو من تقدیم میکنم ولی خود به خود یه سریاش زیرای خورده میشه اشکالاتی که واسه درس که پیش
شد اون شخص دیگر آجا ها شاید
نه آجا بعضی سوال میکنم
سلام
علیکم
سلام علیکم سلام جانم چه آقا؟
کجا اینجا این سلامتی که اینجا هست در صدا فراز اندرونی میگه شعی ولی اینجا که میرسه میگه شعی اینا اشکال چاپیه
بله نه اشکال چاپی
میگه من هم از چیفیز کردم میدونم شاید
نه اون شعیه
شعی اصلا ما داریم
نه اصلا سه نداریم نه از آقا چای میل فرمودی چون
حالا این سنگینی که در وضعیت عاشورا میدونیم به چه معنی آجا
چی؟
یعنی مثلا وضعیت عاشورا سنگینی نمثلا
از چی که هستن
من خودم سطح آقای خاطر کشوری
مزامینش؟
نه فرمودیم که خود خوندن وضعیت عاشورا سنگینه
یعنی چی سنگینه؟
خون من آجا متوجه نشدم
حالا شاید به نوعی مثلا